اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، میگوید بیش از 12,000 طفل در سال گذشته میلادی در 20 کشور جهان به دلیل خشونت و جنگ صدمه دیده و یا کشته شدند. در گزارش سالانه ملل متحد در مورد خشونت ها علیه اطفال، 24,000 مورد خشونت علیه اطفال در سال 2018 ثبت شده است که شامل کشتار، جراحات، خشونت جنسی، اختطاف، سربازگیری و حملات بر مکاتب و شفاخانه ها می باشد. این گزارش افغانستان را بدترین نقطه جهان خوانده و بعد از آن سوریه، یمن، سومالیا و فلسطین را دیگر مکانهای ناامن برای کودکان در یک سال گذشته عنوان کرده است. حدود 1/3 از افرادی که در افغانستان از ناحیه جنگ و خشونت صدمه دیدند اطفال می باشند. در انفجار یک موترسیکل تعبیه شده با مواد انفجاری در پاکستان، 5 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شد. این انفجار در نزدیکی یک ماموریت پلیس در شهر کوئتا رخ داد. پلیس بلوچستان میگوید که هدف یک موتر پلیس بود که در مقابل ماموریت در مرکز شهر کوئتا و در نزدیکی یک بازار مزدحم پارک شده بود. به گفته این مقام ها، در بین کشته شدگان 2 منصوب پلیس شامل است و در بین مجروحین 2 زن و 1 طفل موجود است. مقام ها در برزیل می گویند در پی شورش در یک از زندان های آن کشور که ساعت ها طول کشید، دست کم 57 نفر کشته شد. افرادی یک گروه جنایتکار از بخش از یک زندان در شمال ایالت پارا و بخش دیگر از آن حمله کردند و گفته شده در پی این حمله سر 16 تن بریده شده است. سایر کشته شدگان به دلیل خفگی در پی بروز عریق جان خود را از دست دادند. شورش و درگیری میان گروه های رقیب رخداد معمول در زندان های پرازدحام برزیل است. کوریای شمالی چند راکت ناشناخته را از سواحل شرقی خود به هوا پرتاب کرد. چند روز قبل هم به گفته اردوی کوریای جنوبی، پیونگ یانگ 2 میزایل بالیستیک برد کوتاه را به جانب بحر فرستاده بود. رسانه های دولتی کوریای شمالی می گویند کیم جونگ یون، رهبر آن کشور، از پرتاب میزایل های جدید نظارت کرده است. به گفته کوریای شمالی، این میزایل‌ها برای ارسال هشدار جدی به کوریای جنوبی به خاطر خرید جت‌های جنگی بی‌سررسری از آمریکا طراحی شده است. مقام‌ها در چین بار دیگر از موجودیت کمپ‌های دوباره تعلیم‌دهی برای اقلیت مسلمان آن کشور دفاع کرده می‌گویند این مراکز به عنوان بازدارنده افراط‌گرایی و دهشت‌افکنی شناخته می‌شود. گروه های حقوق بشری می گویند که در این کمپ ها تخطی های زیاده رخ می دهند. کمپ های کیچین حدود 1,000,000 نفر را در آن به زور نگه داشته و بیشتر شکل زندان را دارد. بیشتر کسانی که در این مراکز در قیدند مسلمانان اویغورند. و ایساب راکی، خواننده رپ آمریکایی، روز سه‌شنبه در اولین جلسه محاکمه اش در سویدن اتهامات وارده به خود را رد کرد. ایساب راکی روز 3 جولای به دلیل مشارکت در مشاجره در یکی از جاده های شهر استاکهلم، پایتخت سویدن، و لتوکوب یک مهاجر افغان بازداشت شد. وکیل مدافع راکی مدعی شده است که هدف موکلش در این رویداد تنها دفاع از خود بوده است. سارنوالان در جریان محاکمه تصاویری از جراحات و لباس خونالود مصطفی جعفری را نشان دادند. جعفری کسی است که توسط راکی و محافظین او لتوکوب شده است. وکلای مدافع ایساب راکی می گویند که جعفری 19 ساله و دوستانش برای او مزاحمت ایجاد کرده بودند و بعد از درگیری لفظی کار به درگیری فیزیکی کشانیده شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بر علاوه تماس تلفنی با استفان لوفن، صدر اعظم سویدن، برای رهایی راکی نماینده ویژه ای را برای نظارت از جریان محاکمه او و سویدن فرستاده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و میزبان برنامه خبری صبح امروز. در بعد از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما برگزیده ایم. نخستین گزارش از افغانستان هاکیست که مقامات صحی در غزنی میگویند که علمای دینی در محو بیماری پولیو نقش مهمی دارند، زیرا به گفته آنها مردم بیشتر به سخنان علما گوش داده و با آن عمل میکنند. در این حال علمای دینی در غزنی نیز میگویند که مسئولیت دارند تا مردم را از اهمیت و فواید واکسین پولیو آگاه بسازند. محجبین نکزاد از غزنی گزارش میدهد.
دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس ستامه ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت علمای دینی در محو بیماری پولیو نقش مهم و ارزنده دارند و می توانند در خطبه های روز جمعه و سایر مجالس مردم را از اهمیت واکسین پولیو آگاه سازند.
گفت بسیار واضح است که نقش علمای کرام، علمای جدید کشور، اینا نه تنها در بخش پولیو بلکه در تمام موارد فوق العاده مؤثرات خود داره. علمای کرام اگر روزای جمعه از میز خطابه و منبر خویش در سخنان خویش اهمیت واکسین بر مردم بیان بکنه و در ضمن در مجالس خردریزه در مسجد روزمره اگر اضرار مرض پولیو و فواید واکسین پولیو را بر مردم بگوید، حتما مردم ما و شما احترام فوق العاده ای که به علما داره گپای زوار قبول میکنه.
در همین حال باشندگان ولایت غزنی نیز بر نقش عالمان در محو پولیو تاکید دارند و میگویند همه مردم به سخنان علمای دینی گوش فرا میدهند. سعید نصرت باشنده ولایت غزنی:
علما میتونه نقش بسیار خوبی داشته باشه و نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشه در قسمت خود واکسین، خصوصا واکسین پولیو، به خاطر اینکه جامعه ما شما یک جامعه سنتی هست و بیشتر کسایی که در اجتماع ما شما زندگی میکنن اینا بیشتر پیروی از مو گپای علما میکنن و اگر علما بگن که شما اطفالتون واکسین بکنین اینا فکر نکنم اگر اینا از گپ ملاها سرپیچی بکنن.
از سوی دیگر استاد معتمدی، یک تن از عالمان دینی ولایت غزنی، گفت علمای دینی مسئولیت دارند تا مردم را از اهمیت واکسین بیماری فلج اطفال آگاه سازند.
در افغانستان کسی گفتش قابل قبول از علمای دینی است؟ از علمای دینی مردم را از مضرات یا زمین رقم فلج باید آگاهی بدین و از فوایدش هم برای مردم گفتگو بکنند تا پدرها و مادرها حاضر شوند کمی اطفال خود را واکسن.
این در حالی است که هنوز هم شماری از باشندگان مناطق دوردست ولایت غزنی از فواید و اهمیت واکسین پولیو و اضراریان آگاهی ندارند. مجبین نکزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ورزش ضامن سلامتی است، بخصوص برای افرادی که فعالیت‌های فیزیکی کمتر داشته و همیشه بر چوکی نشسته و کار می‌کنند و یا هم به طور مداوم به سفرهای طولانی می‌روند. به همین لحاظ یک بانوی افغان در آلمان اپلیکیشنی را ساخته که کاربران را در جریان سفر در طیاره به انجام حرکات ورزشی تشویق می‌کند. در این رابطه گزارشی داریم که همکار ما داوود صدیقی به توجه می‌رساند.
Travel Techs نام نخستین اپلیکیشنی است که برای انجام حرکات ورزشی در داخل طیاره طراحی شده است. این اپلیکیشن را شگوفه ایثار امرخیل طراحی کرده است. او نخستین بانوی افغان در شهر مونیخ آلمان است که مربی ورزش فتنس یا تناسب اندام می باشد.
تاثیرات APS کسانی که شیشه می باشند و خصوص سفر می داشته باشند، مثال داخل تیاره، در ترین، دفتر، پشت چوکی همیشه شیشه می باشند. ای اپ سپورت کمکشان می کنند که وجودشان در حرکات.
اپلیکیشن تراول تکس برای افراد طراحی شده که روزمره فعالیت‌های فیزیکی کمتری دارند. به گونه مثال برای ساعت‌ها در دفاتر در عقب میز می‌نشینند و یا به طور دوامدار به سفرهای طولانی می‌روند. بانو مرخیل با توجه به اضرار عدم فعالیت فیزیکی برای مدت طولانی، حرکات مشخصی را توسط این اپلیکیشن به کاربران پیشنهاد می‌کند. او میگوید که کاربران این اپلیکیشن حتی میتوانند در حالی که روی چوکی دفتر، تیاره و یا موتر نشستند، حرکات ورزشی انجام دهند.
این ورزش ها برای موسکولوس سولیوس که پایان پای ماست و همچنان برای موسکولوس گاستروسولیم ماست.
این در حال است که ژورنال صحت عامه امریکا در سال 2018 گزارش داد که یافته های پژوهشگران امریکایی، کانادایی و استرالیایی نشان داده است که نشستن تقریبا بیش از 8 ساعت در روز خطر مرگ زودرس و برخی از بیماری های مزمن را 10-20% افزایش می دهد. از همین رو این پژوهشگران نیز افرادی را که روزمره فعالیت های فیزیکی کمتر دارند تشویق می کنند تا از نشستن طولانی مدت پرهیز کنند و روزمره فعالیت های سالم فیزیکی انجام دهند. به گفته بانو امرخیل، اپلیکیشن تراول تکس در جلوگیری شماری از مشکلات ناشی از نشستن طولانی مدت کاربران را کمک می کند.
از فایدش ما کوتا اشاره می کنم برای جریان خون، بالانس ان اکتیویتی، ترومبوزس، احساس خستگی انسان نمی داشته باشد و موسکلایی که زیر قید فشار باشد از همه جلوگیری می کند.
اپلیکیشن تراول تکس در مدت کوتاه توانسته توجه مردم و رسانه ها را در کشورهای اروپایی جلب کند و بانو مرخیل از تلاشی که برای ساختن این نرم افزار کرده است راضی به نظر می رسد.
اگر درباره ما و اپ هم می خواستیم بیشتر معلومات بگیرین، می توانید از طریق وبسایت sportsia.de و یا همچنان از طریق اپ هم travelatics.com.
این اپلیکیشن در اپ استور شرکت اپل و پلی استور اندروید قابل دسترس می باشد و علاقمندان در سراسر جهان می توانند آن را در گوشی های هوشمند خود نصب کنند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، دانشمندان هشدار دادند که مؤثرترین دوای ضد بیماری مالاریا در بسیاری مناطق جنوب شرق آسیا تأثیرات خود را برای تداوی این بیماری از دست داده و اگر اقدامات فوری برای رسیدگی به این مشکل نشود، شیوع مالاریا می تواند به یک وضعیت اضطراری جهانی مبدل شود. دانشمندان از پوهنتون ماهیدول تایلند و آکسفورد بریتانیا در مقاله نوشتند که پرازیت های ناقل ملاریا توانستند در برابر مؤثرترین دوای ضد این بیماری در کمبودیا، لاوس، تایلند و ویتنام مقاوم شوند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که میرویس رحمانی تقدیم می کند.
بر بنیاد این مقاله تازه علمی که در ژورنال طبی معتبر لنست چاپ شده، پلازمودیم فالسیپارم کشنده ترین نوع پرازیت ملاریای انسانی در حال مقاوم شدن در برابر دیچه پپرکوین دوای انتخاب اول برای تداوی این نوع ملاریا است. میزان عدم پاسخدهی بیماران مبتلا به این نوع ملاریا در برابر این دوا در بخش‌های از جنوب شرق آسیا به 50% رسیده است. نویسندگان این مقاله علمی گفتند که وضعیت به اندازه نگران کننده است که نباید از این مؤثرترین دوا برای تداوی ملاریا در کمبودیا، ویتنام و مناطق شمال شرقی تایلند استفاده شود، چون این دوا اکنون غیر مؤثر بوده و در برخی موارد حتی منجر به افزایش سرایت ملاریا می شود. دکتر استروگاس موسکوس از دانشگاه نورتومبریا در بریتانیا می گوید که اکنون باید روی پیدا کردن روش های جدید تداوی ملاریا کار را آغاز کرد.
It might be opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different
اکنون زمان مناسب است که استفاده از دواهای جدید مختلف را برای تداوی ملاریا بررسی کنیم. تا وقتی که مشکل بیشتر شود، یک راه حل احتمالی با استفاده از چندین دوا را برای تداوی ملاریا روی دست داشته باشیم.
پژوهشگران میگویند که در حال حاضر باید اقدام فوری برای از بین بردن ملاریای نوع فالسیپارم در جنوب شرق آسیا صورت بگیرد. در غیر آن این نوع مقاوم پارازیت ملاریا می تواند به سایر نقاط آسیا و افریقا سرایت کند و منجر به ایجاد یک وضعیت اضطراری صحی در سراسر جهان شود. دکتر ماسکوس گفت که امکان سرایت نوع مقاوم پارازیت ملاریا به سایر نقاط جهان بسیار زیاد است.
All it takes is a ship with infected individuals.
فقط رسیدن یک کشتی حامل افراد منتن به پرازیت این نوع ملاریا و یا هم آب منتن به پشه های ملاریا به افریقا می تواند زمینه شیوع این پرازیت را مساعد سازد. سناریوی احتمالی این است که بهبود مراقبت های صحی روزانه در افریقا شرایط انکشاف مقاومت این پرازیت را میسر خواهد ساخت.
در حال حاضر آزمایش واکسین ملاریا در چندین کشور افریقایی جریان دارد، اما ترکیبات دوایی چون دیچه پپریکوئن هنوز هم انتخاب اول در تداوی ملاریا با ویژه کشورهای دارای نظام ضعیف صحی می باشد. پیشرفت جهانی در مبارزه و تداوی ملاریا از سال 2014 به این سو تقریبا متوقف شده است. تنها در سال 2017 حدود 219 میلیون واقعه بیماری ملاریا در سراسر جهان ثبت شد و از این میان 435 هزار نفر که اکثریت آن کودکان زیر سن 5 سال در کشورهای جنوب صحرای آفریقا بودند، در اثر مبتلا شدن به ملاریا جان خود را از دست دادند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید برای کمک به 440 هزار فرد مبتلا به ویروس ایبولا، آن سازمان در نظر دارد طی 6 ماه آینده برای پاسخ به نیازهای تشدید شده در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو، تخصیصیه یا جیره مواد غذایی را 2 برابر سازد. گزارش لیز اشلاین خبرنگار صدا آمریکا را از لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
افزایش چشمگیر در کمک‌های غذایی به هدف ارائه مساعدت‌های اساسی برای هزاران تن مبتلا به ویروس ایبولا صورت گرفته است. مستمندان به مدت 28 روز غذا دریافت می‌کنند. این یک هفته طولانی‌تر از دوره 21 روزه فاصله زمانی است که از عفونت با ویروس تا شروع علائم مرض را در بر می‌گیرد. برنامه جهانی غذا می گوید این عملیات همچنین به اداره ها در راستای مهار کردن این ویروس کشنده کمک می کند و اجازه می دهد تا وضعیت صحی قربانیان و خانواده های آنها و نیز موارد تایید شده و مشکوک را از خطر محافظت کنند. ویر هوسل سخنگوی برنامه جهانی غذا توضیح می دهد که آنانی که از این برنامه توسعه یافته مستفید می شوند باید هر هفته برای گزینش مواد غذایی خود به ساحات خاص توزیع مواد مراجعه کنند.
این به ما و سازمان ملل متحد و دولت کمک می کند تا ما بتوانیم با آن دسته از افرادی که به مراکز تداوی مراجعه می کنند مواد غذایی را نیز توزیع کنیم. هنگامی که غذا را دریافت می کنند، گروه صحی ما می تواند در آن زمان که دور 21 روزه معاینات صحی می باشد، معاینات لازم را هم انجام دهد.
ویر هوسل علاوه می کند که افرادی که به ویروس ایبولا آلوده شده اند و بهبود یافته اند به مدت 1 سال تخصیصیه غذایی دریافت می کنند. او می گوید افراد مبتلا به ایبولا اغلب توسط همسایگان خود بدنام می شوند. برخی از زینفعان مورد تهدید قرار می گیرند زیرا با آنان به نظر یک خطر و تهدید برای جامعه می نگرند. وی برای تشویق همکاری های جامعه می گوید سازمان غذایی جهان در حال برنامه ریزی برای 4 برابر ساختن تعداد مکاتب ابتدایی در مناطق مبتلا به ایبولا است که غذاهای گرم و مغذی دریافت کنند. او علاوه می کند که سوء تغذیه مزمن در این منطقه بسیار زیاد است و برای بسیاری از کودکان این اصلی ترین یا یگانه وعده غذایی روزانه است. او میگوید تعداد اطفالی که برای دریافت غذا شامل برنامه شدند از 17000 به 70000 نفر افزایش خواهد یافت. ویر هوسل اظهار می‌دارد که برنامه جهانی غذا در بیش از 6 ماه آینده به 50 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد تا عملیات خود را در مناطق شمالی کیفو و ایتوری و نیز در کشورهای همسایه یوگاندا مثل رواندا، بروندی و سودان جنوبی انجام داده بتوانند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گروه‌های حامی حقوق بشر استفاده از قوت توسط پلیس روسیه را در برابر معترضان محکوم کردند. معترضانی که خواهان انتخابات آزاد در مسکو پایتخت آن کشور شدند. ناظر حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است که مقامات روسی با استفاده از زور معترضان را سرکوب می‌کند تا کنترل را در دست داشته باشند. مقامات روسیه در هفته‌های اخیر مجموعاً حدود 1400 معترض را در پایتخت آن کشور دستگیر کردند. معترضان که به خاطر حذف نام نامزدان مخالف حکومت در انتخابات مسکو دست به مظاهره زدند. بیم آن می‌رود که یکی از سازماندهندگان ارشد این مظاهرات به نام الکسی نوالنی که توسط پلیس مسکو دستگیر شده است احتمالاً مسموم شده باشد. جزئیات بیشتر را از یلدا بکتاش میشنوید.
مظاهراتی که روز شنبه در مسکو را اندازی شد یکی از چندین مظاهراتی بود که پایتخت روسیه شاهد آن بود. این اعتراضات پس از آن را اندازی شد که مقام‌های انتخاباتی روسیه نام حدود 30 نامزد مخالف را از برگه رای‌دهی حذف کردند. با وجود مخالفت و موانعی که حکومت روسیه برای معترضان وضع کرد، هزاران معترض دست به مظاهره زدند. شاهدان میگویند که پلیس مسکو در مقابل اعتراض کنندگان از خشونت کار گرفت و بسیاری از آنان را مورد لت و کوب قرار داد. دیدبان حقوق بشر میگوید که 1373 معترض توسط پلیس مسکو دستگیر شده است که شامل ایلیا یاشین، یکی از نامزدان مخالف حکومت روسیه می شود که از برگه رای‌دهی در انتخابات شهری آن کشور حذف شده است. وکیل مدافع یاشین روز دوشنبه گفت که موکلش برای مدت 10 روز محکوم به زندان شد.
البته این کار یک تصمیم سیاسی در روسیه است که یاشین را سلب صلاحیت از اشتراک در انتخابات کرده و در عین حال وی را برای چندین هفته در انزوا قرار دادند. یقین دارم که کار آنان مؤثر واقع نخواهد شد و معترضان جاده ها را تسخیر خواهند کرد.
الکسی نوالینی یکی از سازماندهان ارشد مظاهرات مسکو روز شنبه توسط پلیس دستگیر شد و برای مدت 30 روز زندانی شده است. با آن هم این دستگیری ها مانع راه اندازی مظاهرات نشده است. نوالینی در جریان زندان به شدت بیمار شد و سپس از شفاخانه انتقال داده شد.
I told doctors at the hospital that he should be left under medical supervision for at least 3 more days.
به دکترها گفتم که او باید حداقل برای بیش از 3 روز زیر مراقبت‌های طبی قرار داشته باشد. اما متأسفانه به دستور دیگر از بالا وی توسط پلیس به زندان انتقال داده شد.
دکتران در شفاخانه گفتند که نوالینی دچار حساسیت شده است. اما اولگا میخایلوفا وکیل مدافع نوالینی میگوید که موضوع جدی‌تر از حساسیت است.
Ему кололи в огромном количестве преднизолон.
He was injected with huge amounts of steroids. Of course, the swelling is almost gone.
مقدار زیاد استروئید به وی زخم شده است. البته که ورم و پوندگی از وی رفته است. اما نمی‌دانیم که چه چیزی بعداً رخ خواهد داد و بدنش چه واکنش نشان خواهد داد. او واقعاً توسط نوع نامعلوم از مواد کیمیایی مسموم شده است. هر چی بود بود. تا حال مشخص نشده است که چی بود.
دیدبان حقوق بشر میگوید که قوای نظامی روسیه پیام واضح دارد و آن اینکه هرگاه مردم در جاده ها به خاطر انتخابات آزاد و عادلانه دست به مظاهره بزنند، صرف نظر از اینکه تا چی اندازه مظاهره آنان صلح‌آمیز است، اقدامانان نتایج وخیمی را در پی خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌المللی از مقام‌های روسی خواستند تا معترضان که در مظاهرات صلح‌آمیز شرکت داشتند، آنان را از زندان آزاد کنند و هر گونه اتهام علیه آنان را فسخ کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ را به خاطر اعاده مجدد اعدام‌های فدرال به باد انتقاد گرفته است. حکومت ایالات متحده بعد از 16 سال هفته گذشته صدور حکم اعدام را در سطح حکومت فدرال دوباره آغاز کرد. اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید که این اقدام در مغایرت با تمایل ملی و بین المللی برای لغو مجازات اعدام قرار دارد. گزارش لیز اشلین خبرنگار صدا امریکا را از قدیر مشرف میشنوید.
اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید که تصمیم واشنگتن برای اعاده اعدام محکومین فدرال با گذاشتن روی ابتدایی ترین اصل حقوق بشری که همانا حق زندگی کردن است میباشد. این اداره می افزاید که این تصمیم همچنان ضربه در برابر پیشرفت به سمت محو جهانی مجازات اعدام پنداشته می شود. سازمان ملل متحد گزارش می دهد که از جمله 190 کشور عضو آن سازمان، 170 کشور مجازات اعدام را به طور کلی محو کرده یا هم در عمل حکم اعدام را صادر نمی کنند. روپرت کلوول، سخنگوی اداره حقوق بشری ملل متحد می گوید که اعدام افراد در سطوح مختلف غلط و نادرست می باشد. آقای کلوول می افزاید که نگرانی بزرگ صدور حکم اعدام علیه افراد بیگناه است. سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد تاکید می کند که گزارش ها در ایالات متحده استوار بر شواهد دی ان ای افراد نشان می دهد که برخی ایالت ها افراد بیگناه را به اعدام محکوم کردند.
There's also really an absence of any proof that the death penalty actually serves as a deterrent, which is often.
حقیقتاً هیچ دلیلی وجود ندارد که مجازات اعدام به عنوان عامل بازدارنده عمل کند. ادعایی که غالباً دلیل استفاده از حکم اعدام ذکر می شود. معلوم دار که نگرانی های قابل توجه به ویژه در ایالات متحده وجود دارد که به طور خودسرانه و غالباً روش تبعیض‌آمیز علیه افراد اعمال می شود که سابقه ضعیف داشته و از اقلیت ها به شمار می روند.
ویلیام بار، وزیر عدلیه ایالات متحده، هفته گذشته اعدام فدرال را دوباره اعاده کرد. او می گوید که نخستین اعدام 5 محکوم به اشد مجازات در ماه دسامبر آغاز می شود که در روزهای بعدی آن نیز حکم اعدام بر افراد دیگر اجرا خواهد شد. در ایالات متحده ای امریکا در حال حاضر 60 نفر به اعدام فدرال محکومند. یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که 56% امریکایی ها از حکم اعدام حمایت می کنند، حالان که در اواسط دهه 90 میلادی 80% امریکایی ها حامی حکم اعدام بودند. روپرت کلوول، سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد، می گوید که تصمیم ویلیام بار، وزیر عدلیه ایالات متحده، در مغایرت با روند ملی و بین المللی قرار دارد. آقای کلوول خاطر نشان می سازد که 21 ایالت در امریکا کاملا حکم اعدام را از بین بردند و 4 ایالت دیگر این حکم را به حالت تعلیق درآوردند که با این اقدام یک انقسام 50-50 را بین ایالت هایی که با حکم اعدام موافق یا مخالفند ایجاد کرده است.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، آل هم توجه نمایید به بخش دوم برنامه سرویس پشتو.